لحظه تقدیم شما عزیزان میشه با اعلام ساعت 10.
زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید. امروز هم حاضریم سر قرار برای همکلامی با شما مثل همیشه سه کلاس درسی رو داریم: کلاس بورس، کلاس بازاریابی و فروش و کلاس مدیریت منابع انسانی. خوش اومدید به این دانشگاه اقتصادی. سه استاد، سه مدرس تدریس این سه کلاس رو بر عهده دارن. کلاس اولمون کلاس بورسه و موضوعی که در این جلسه بهمون میپردازیم صندوق طلا هست و از مزایای سرمایه گذاری در طلا خواهیم گفت. و ما بریم به سراغ کلاس اولمون، کلاس بورس و صندوق‌های طلا.
صندوق طلا به نظر من یه چیز خیلی خوب بود که این اواخر تا حدودی میدونم اطلاعات دارم وارد شده. خیلی خوبه، ما مثلا به جای اینکه طلا بگیریم بخوایم توی خونه انباش کنیم، میتونیم از این طریق سرمایه گذاریمون رو انجام بدیم، تو بورس سرمایه گذاری کنیم و همون اندازه مقدار طلا بگیریم. خیالمون هم راحته که جای امنی هم هست.
صندوق طلا یه حالا سهام در واقع مثل بقیه سهام‌ها، یه حالا صندوقایی هستن که هر سهمی که میخری ازش یه بخشی مثلا طلا خریدی، انگاری اونجور چیزی که طلا خریدی. و مزایاش اینه که هم طلای واقعی دستت نیست که نگران امنیت و نگهداریش باشی، و اینکه مثل طلا بالا میره پایین میاد، همون نوسان طلا رو داره، و اینکه طلا توی بانک میمونه و اگه نیاز بشه شاید بانک با این طلا بتونه کار کنه و باعث تورم توی جامعه و آشفتگی بازار نشه.
صندوق طلا در بورس، خب صندوقیه که شما مثل صندوقهای دیگه‌ای که حالا ارائه میشه میتونید یه دفعه طلا دارید نگاه بخرید، و حالا خوبی که داره اینه که شما به جایی که مثلا برید طلا رو به صورت خود جنس رو بخرید، بیاید و عملا سهامش رو میخرید. و مزیت اولش اینه که خب اون مالیات ها و اتفاقاتی که در خرید طلای عادی باباش باباچه هستیم و کارمزد رو اینجور اتفاقات اینا رو نداریم، و عملا اومدیم انگار طلا رو بدون مالیات خریداری کردیم. خب این خودش یک وضعیت در سرمایه گذاریه که شما طلا رو میری الان میخری، یه مالیات میدی، موقع فروش دیگه اون مالیاته عملا هست و شما دیگه اون مالیات به تعلق نمیگیره.
بله، سوالی که از شنوندگان پرسیدیم همینه: صندوق طلا چیه و فکر میکنید مزایای سرمایه گذاری در این صندوق در بورس چی هست؟ بریم پاسخ کاملتر و درستتر و دقیقتر از زبان کارشناس زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
همراهید با زنگ اقتصاد از رادیو اقتصاد و صحبت‌های مردم رو در خصوص کلاس اول کلاس بورس شنیدیم. صندوق طلا چیه و مزایای سرمایه‌گذاری در اون چگونه است؟ همراه میشیم با مدرس کلاس آقای امیرحسین بی‌طرفان. آقای بی‌طرفان گرامی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و خوش آمدگویی دارم.
سلام و عرض ادب خدمت برادر بزرگ جناب دیدنی عزیز دخترم.
درود بر شما، باعث افتخاره که بار دیگر صدای حضرت علی رو میشنویم. آقای بی‌طرفان گرامی، یه تعریفی داشته باشه مثلا از صندوق‌های طلا و خیلی دربارش سوال دارم. بعد از تعریفی که ابتدا حضرت علی بیان کردین بریم به سراغ سوالات.
بله در خدمتتون هستم. ببینید صندوق‌های طلا یا همون صندوق‌های قابل معامله طلا یا گلد ETF هایی که توی بازار سرمایه ما تقریبا میشه گفت دیگه سنشون به 10 سال میرسه، یکی از ابزارهای خیلی خیلی مهمی هستن که در واقع کنترل و کنترل بازار طلا رو تا حدودی تونستن توی این بازار انجام بدن، یعنی جایگزینی شدن برای طلای فیزیکی. به چه صورت؟ به این صورت که صندوق‌های سرمایه گذاری با پشتوانه طلا و سکه، که حالا سکه های خود بانک مرکزی و طلای آب شده شمش، در واقع سرمایه گذارها به اونها اعتماد میکنن و با به پشتوانه اون طلایی که در پشتشون دارن این صندوق ها رو میخرن به جای اینکه خود فیزیک طلا رو بخرن. یه سری مزایا داره این صندوق های طلا، از معایب هم داره، معایبش تعطیلی بازار هستش. من شخصا اینو بارها توی یادداشت‌های مختلف اینو اشاره کردم که تعطیلی بازار طلا مخصوصا روزهای پنجشنبه، یعنی بازار بورس و صندوق‌های طلا و عدم امکان معاملش یکی از تهدیداش بوده، اما فرصتش این بوده که خب معافیت‌های مالیاتی داره و ریسک‌های سرقت و تقلبی بودن طلا رو به صفر رسونده و اینکه سرمایه‌گذاران در واقع خیلی امن بوده و قابل مشاهده و رصد بوده و همیشه این خرید و فروش آسان یکی از انگیزه های بزرگ سرمایه‌گذاران توی این صندوق‌های طلا.
چه آموزش خوبی. کد بورسی جداگانه به جز کد بورسی که داریم باید کسی که میخواد توی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری بکنه دریافت بکنه، یا خیر با همون کد بورسی که نمادهای مختلف رو خرید و فروش میکنه و فعالیت داره در بازار سرمایه میتونه اقدام بکنه برای صندوق‌های طلا؟
خیر، کد بورسی جداگانه نمیخواد، فقط اونجایی که من در جریان هستم کارگزاری‌های خاصی اجازه، یعنی این نماد توشون قابل معامله هست که روز به روز داره تعداد این کارگزاری‌ها بیشتر میشه، تا اینکه من الان سراغ ندارم کارگزاری که دیگه این نماد تو نمادهای صندوق‌های طلا توشون قابل معامله نباشه. میتونن سرچ بکنن توی سامانه TSE/TMC که همون مال علاوه سامانه بورس اوراق بهادار هست، اونجا صندوق‌های طلا رو شناسایی بکنن و حالا تحقیقات روشون رو انجام بدن. چون الان من فکر میکنم توی این مصاحبه و توی این مجال نگنده که من اسم بخوام ببرم، شاید حالا هر چیزی، ولی خب نمادهایی هستن که میتونن پشتوانه طلا و پشتوانه سکه جداگانه هستن، یعنی انگار سرمایه‌گذار رفته طلا بخره یا رفته سکه بخره.
درست
است. میتونن خرید بکنه و دامنه نوسان خیلی قشنگی که داره یه مقدار انگیزه رو زیادتر کرده. یه دامنه نوسان مثبت منفی 10 داره و این اخیراً از برج 11، یعنی از بهمن ماه 402 تا همین امروز که من خدمت شما هستم، یکی از در واقع مزایای گل بازارش بوده که ما دیدیم با همزمان با رشد طلا، رشد قیمت طلا و ارز تو کشورمون، این صندوق ها هم رشد کردن و سرمایه‌گذارا رو واقعا حفظ کردن و خیلی خیلی از اون تقاضایی که تو بازار فیزیکی طلا بود رو در واقع جمع کردن و الان هم میبینیم که باز آروم گرفتن بازار به واسطه برطرف شدن تهدیدهای خارجی و دشمن ها، این بازار در واقع آروم گرفته و متعادل.
آقای بی‌طرفان گرامی، درباره کارگزاری ها گفتین، این سوال به ذهنم رسید که توی کارگزاری مختلف روش ها نام، حالا صندوق طلا نام ها متفاوت هست، میزانی که باید حتما خریداری بکنیم متفاوت یا نه قوانین به صورت قوانین یک پارچه بازار سرمایه هست، فقط کارگزاری نامش فرق میکنه؟
ببینید کارگزاری ها که همون در واقع پلتفرم های بورسی مون هست،
بله،
فرق نمیکنه. نه نمادی رو توی دقیقاً مثل خرید و فروش نمادهای بورسی هست، هیچ تفاوتی نداره. یعنی مثلا ما طلا، آلتون، نمیدونم گنجینه، هر چی که هست رو سرچ بکنیم بیاد، همون رو میتونیم خرید بکنیم و تمام اون در چیزش میگم اون قسمتی که میخوان بخرن، مبلغی که میخوان، حداقلی که بخوان بخرن هم دقیقاً مثل خرید و فروش سهام هست.
قوانین پس یک پارچه هست.
بله بله، فکر می‌کنم 1 میلیون تومان باشه. البته من چون الان حضور ذهن ندارم دیگه، الان امتحانم که دیگه پولی نیستش، هر کس بخواد خرید بکنه.
حداقل سرمایه‌گذاری می‌فرمایید 1 میلیون تومان؟
بله بله. اتفاقاً اتفاقی که تو این یعنی از بعد از تعطیلات نوروز این صندوق‌ها خیلی رشد خوبی هم داشتن و تا قبل از این من یه تحقیقی خودم نوشته بودم در مورد صندوق‌های طلا. تا قبل از این اتفاقات و قبل از اقبال سرمایه گذاران به صندوق‌های طلا، طلا بعد از بازار فیزیکی حرکت می‌کرد. اما اتفاق جالبی که افتاده تو این چند وقت اخیر، طلا خودش یک نوع پرچمدار شده، یعنی صندوق‌های طلای بورسی میشه رفتار سرمایه‌گذارها رو توش دید و به نوعی تقلب گرفت از بازار به بازار در واقع فیزیکی طلا. ما دیدیم که وقتی که طلا و دلار رو قیمت سقف خودشون بودن، طلا از دلار تلگرامی و دلار غیر رسمی رو سقف خودشون بودن، صندوق طلا هجوم فروش داشت، خیلی ارزشش زیاد شد و بعد از اون بازار رسمی طلا و دلار هم فروکش کرد. اون تبوتابی که توش بود از این رفت. این هم حالا یه نکته بود که من اخیرا دیدم و خواستم.
بسیار عالی، این هم آموزنده بود. و قیمت طلایی که توی بازار حالا سرمایه به صورت صندوق خریداری میکنیم نسبت به قیمت طلای درون بازار به صورت فیزیکی خریداری میکنیم، کمتر هست، بیشتر هست یا متفاوت؟ گاه بیشتر گاه کمتره؟ نمیشه براش یه خط مشی رو مشخص کرد؟
ببینید، قیمت گذاریش به اون صورتی که ما بخوایم قیمت طلای بیرون، یعنی مثلا الان گرمی فکر میکنم 2,600,000 تومان باشه یا کمتر بیشتر، اونجوری قیمت گذاری نمیشه. چرا؟ چون واحدهای صندوق ها بر مبنای سرمایه ثبتشون و بر مبنای داراییشون هست. برای مثال یکی از صندوق های طلا ممکنه قیمتش هر واحدش امروز 23,000 تومان باشه. خب و این تابعی از اون دارایی های خودشه، یعنی رفتی به قیمت طلای بیرون.
میدونی از چه جهت مطرح کردم؟ شاید بعضی حالا اون مخاطراتی که داره و به عنوان مزایای صندوق طلا به حساب میاد رو بپذیرن، اون مخاطرات رو بخوان فیزیکی استفاده بکنن از طلا، زیباییش به عنوان یک سرمایه و هر آنچه که هست، یک قیاسی بخوان انجام بدن و تصمیم گیری داشته باشن بعد از آموزشی که شما میدین که به صورت فیزیکی تهیه بکنم یا صندوق. حالا میرن بعد از اینکه بحث حالا فیزیکی یا غیر فیزیکی بودنش رو میرن سراغ قیمتش. میخوام از این جهت بدونن اون گروه.
قیمتش دقیقاً مثل بازاره، یعنی تابعی از قیمت بازاره، هیچ تفاوتی نداره. البته یه لگ منفی داره، یعنی که فکر میکنم با چند ساعت تأخیر توی اون پورتفوی سرمایه گذاری صندوق‌های طلا آپدیت میشه. یعنی یه لگ چند ساعته داره که اون هم با هوشمندی سرمایه گذاره و عرضه و تقاضایی که تو بازار ایجاد شده حد کردن، این لگ هم برطرف شده. این تأخیر زمانی هم تا حد زیادی برطرف، یعنی الان به شدت آنلاینه. به محض اینکه طلا توی بازار بالا و پایین بره، قیمت واحدهای صندوق هم بالا پایین بره. ولی خب قطعا سرمایه گذاری توی صندوق‌های طلا فقط سرمایه گذاری می‌کنه، یعنی از کسی که بخواد نوسانات و سفت بازی بکنه در بازار طلا و حفظ ارزش پول ملی بکنه، فقط اینجا به درش میخوره. وگرنه طلای فیزیکی به واسطه اون زینتی بودنش خب جایگزین ممکنه نداشته
باشه. و سوالی که یکی از همکلاسیامون ارسال کردن، آقای بی‌طرفان، به 30,367 رو مطرح بکنم، درباره نحوه نقد شوندگی، همینطور کارمزدی که زمان خرید بعد از زمان گرفته میشه و کارمزدی که حالا زمان فروش داره، مثل نمادهایی که در بازار سرمایه چه بورس چه فرابورس ما میپردازیم برای خرید یک سهم خاص، درباره نحوه نقد شوندگی و کارمزدها هم میفرمایید؟
کارمزدش که فکر می‌کنم نصف باشه، چون من دقیق نمی‌دونم، ولی میدونم که کمتر از، یعنی اصلا فکر می‌کنم صفر هم اصلا باشه، یعنی فقط ما یه کارمزد کوچیکی به کارگزاری برای خرید و فروش می‌پردازیم و دیگه اصلا هیچ کارمزدی نداره، مالیات هم نداره. ولی نقد شوندگیش توی 6 ماه اخیر به شدت خوب بوده، چون تمام نمادهای طلایی و تمام صندوق‌های پشمانه طلا یک بازارگردان براشون انتخاب شده که نقد شوندگی این بازار رو به شدت زیاد کرده و حتی توی تقاضاهای زیاد که تقاضاهای زیاد عرضه داشتن و توی عرضه های زیاد هم تونستن جمع بکنن و بازار رو نقدشونده بکنن. من خیلی خیلی این صندوق‌های طلا رو نقدشونده کردم. حالا یادداشتی هم نوشتم که اگر باشه که
جستجو میکنین بسیار عالی
بکنن و یادداشت درباره گل دیفا بخونم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای بی‌تلفن گرامی. زنگ کلاسم به صدا در اومد و امید به خدا باز هم با حضرت عالی باشید. به خدا میسپارم. ارادتمند.
بازاریابی، بازاریاب خدماتی، توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه، علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پول تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
درود به شما هموطنان و همکلاسی گرامی که به جمع ما اضافه شدین. یک جمع‌بندی داشته باشیم از کلاس اولمون. سرمایه گذاری در صندوق‌های طلا، ریسک‌های معمول خرید و نگهداری فیزیکی سکه و طلا همچون تقلبی بودن و سرقت رو از بین می‌بره. ۹۱۲-۱۱۴۴ گفتن سپاسگزارم از زنگ اقتصاد که به صورت تخصصی کمک به پیشرفت کیفیت بازارهای مختلف میکنید و آموزشی رو داریم. متشکرم. آقای بیدوختی هم با ما همراه هستن و دیگر دوستانی که پیامک هاشون رو دریافت کردیم.
یک نکته بیشتر بدانید.
بیشتر بزنید.
سلام خدمت همه همراهان عزیز برنامه رادیو اقتصاد. من مهناز سلطانی هستم، تحلیلگر بازارهای مالی و مشاور اقتصاد. توی این برنامه میخواییم در خصوص ضرورت شناخت از خودمون برای فعالیت توی بازارهای مالی بیشتر صحبت بکنیم. اگه قصد سرمایه گذاری توی بورس، طلا، ملک و بقیه بازارها رو دارین، ابتدایی ترین و اصلی ترین نکتهی که باید بهش توجه کنین شناخت از خودتونه. اینکه بدونید چه مقداری توان ریسک دارین، داراییاتون به چه اندازه است و چه مقدار از اون رو میتونید در معرض خطر قرار بدید. بعضی از افراد اساساً ریسک گریزن و نمیتونن توی بازارهای پرنوسان موفق بشن. برعکس بعضی از آدمای دیگه ذاتاً به دنبال هیجانن، اتفاقاً از هیجان توی بازارا سود میبرن. شما در درجه اول باید به خلقیات خودتون اشراف کامل داشته باشین و بتونین در مورد خودتون این سوالاتی که میگم رو جواب بدین. اولیش اینه که افق دید سرمایه گذاریتون توی چه مدت زمانیه. سوال دوم این که چه مقداری از دارایی خودتون رو میتونید در معرض ریسک از دست دادن قرار بدین. و سوال سوم اینه که پولی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفتین از چه محلی تأمین شده و آیا به اون نیاز مبرم دارین یا نه؟ اساساً افزایش افق دید توی بازارا احتمال موفقیت شما رو بیشتر میکنه و عموماً معامله‌گران بلند مدتی تو همه بازارها موفق‌تر عمل میکنن. در نظر داشته باشین که شما نباید با پول وام یا خرید خونه یا پولی که به هر دلیلی بهش نیاز دارین و از پسنداز شما نیست شروع به سرمایه گذاری و شروع به معامله گری کنید در اصل. و نکته دوم اینه که از لحاظ روحی روانی باید تشخیص بدید که تحمل از دست دادن چه مقدار از اون سرمایه‌تون رو دارید. معمولا بین بازارها توی ایران به طور سنتی مسکن کم نوسان ترین و بورس پر نوسان ترین بازاره. پس باید برای انتخاب بازار هدفتون، نوع فعالیت خودتون توی بازار، سوالاتی که گفتم رو به صورت کاملا شفاف به خودتون پاسخ بدین و بعد توان و سطح توقعات خودتون رو بسنجین و در نهایت فرایند سرمایه گذاری رو شروع بکنین.
بریم سراغ پیامک های شما عزیزان، دوستانی که به جمع ما اضافه شدن. خانم هاجر سیامیفر از تهران کلاس بوس رو شنیدن، آره نخستی که اسمشون رو در بین پیامک ها میبینم. متشکرم که همکلاسی جدید داریم. خانم بهناز با ما همراه هستند، آقا مهدی، آقای مجید علی خانی از مازندران با ما همراه هستند، پیشنهاد موضوع دادن، متشکرم. بازاریابی محصول اصلی در صنایع مختلف داخل پرانتز تایر و لاستیک، بسیار عالی. خیلی خوشحال میشم که پیشنهاد موضوع هم برای برنامه‌های آتی میدین و موضوعات شما رو مد نظر قرار میدیم. در اختیار استاد مربوطه موضوع قرار داده میشه تا یک شبی در یک برنامه بهش بپردازیم. اگه نتونستین کلاس اول رو همراهی بکنید، حداقل این دوتا کلاس رو حضور داشته باشین و حاضری خودتون رو هم ارسال بکنید به سرشماره 30,000,36,37. و اما کلاس دوم، کلاس بازاریابی و فروش، و مبحث این جلسه این کلاس آموزش بازاریابی صنعتیه.
بازاریابی صنعتی، خب بازاریابی صنعتی یه مدل تبلیغاتی هستش که در رابطه با بازار و صنعت و صنایع و اینجا چیزا انجام میشه. در همین حد اطلاعات دارم ازش، البته اینم از طریق اسمش میتونم بگم که به همین صورت هست که هر بازاریابی که باشه تبلیغ واسه همون هیت هست. حالا درسته یا غلط نمیدونم.
بازاریابی صنعتی به این معناست که شما در صنعت بازاریابی انجام میدید و مثلا مثل بازاریابی عادی نیست، فکر میکنم البته، و مخاطب شما کسی که میخواد خرید بکنه کالای صنعتی رو شما باید بازاریابیش رو انجام بدید.
بازاریابی صنعتی همونجور که از اسمش مشخصه یه نوع بازاریابیه که کالای صنعتی رو سعی میکنی بفروشی، کالایی که مثلا توی صنعت برق کاربرد داره، توی صنعت آب کاربرد داره، توی صنعت چه میگم حالا خودروسازی کاربرد داره یا هر چیزی که صنعتی باشه.
خب بازاریابی صنعتی یعنی که من توی شغلم نیاز دارم از یه شغل دیگه خریداری کنم. خب مثلا تو پارچه مبلی من باید وقتی پرده رو میفروشم میام وقتی دیزاین میکنم مبلشو میخوام باش ست کنم، مجبورم برم از مثلا از مبلی پارچه خریداری کنم، درسته؟
بازاریابی صنعتی، این سوالی بود که بین مردم پرسیدم و نمیدونم چرا هر کسی که ازش این سوال رو میپرسیدم با توجه به ظاهر و صورت سوال به من پاسخ میداد، اما فکر میکنم تا حدودی اکثر پاسخها غلط بود. بریم درست ترین پاسخ رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
بله، آموزش بازاریابی صنعتی، شما چه میدونید درباره این مبحث؟ کلاس بازاریابی و فروش شروع شده و مدرس کلاس آقای میثم شفیعی کارشناس بازاریابی هم حضور دارند. آقای شفیعی گرامی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب خدمت استاد مینایی عزیز و همین شنوندگان رادیو اقتصاد.
استاد شما این آقای شفیعی، من هیچی نمیدونم درباره بازاریابی صنعتی، مثل هم کلاسیامون که میشنیدین این بخش گزارشی رو بر اساس اسم میگم نکنه نوعی بازاریابیه که توی صنایع یا ارتباط دو صنعت با همدیگه دخیل هست، بیشتر از زبان شما بدونیم و بشناسیم بازاریابی رو.
درود بر همه شنونده‌هامون. البته خب دوستان حدسم یه چیزایی درست می‌فرمودن، ولی خب واقعیت ماجرا رو من بر اساس این مدل توضیح میدم. ببینید ما در فضای کسب و کار اساساً سه تا گروه مشتری داریم. زمانی که مشتری شما دولت‌ها هستند و دارید به دولت‌های خدمت یا محصول ارائه می‌کنید، خب خب اون وقت تو کلاس بهش میگن بی تو جی، یعنی یه بیزینس یا کسب و کاری، یه سرش گاورمنت یا دولت. گاهی اوقات دسته دوم مشتری های شما مشتری های هستن که کسب و کار هستن، یعنی محصول شما رو میخرن و تو حوزه به قول معروف کاری استفاده میکنن برای اینکه به مصرف کننده بفروشن.
بله.
اونا میگن بی تو بی. و دسته سوم گروهی از مشتری هستن که محصول شما رو میخرن مصرف میکنن، به اونا میگن عملا بی تو سی. رسمی بازاریابی صنعتی یا اندستریال مارکتینگ رسمی محصولات بی تو بیه. یعنی صنایعی که کالا یا محصول شما رو میخرن و تو فضای کسب و کاری ازش استفاده میکنن. حالا این که تحت عنوان اندستریال مارکتینگ یا فضای صنعت ازش نام میبرن به این دلیل نیست که الزاما باید حتما مثلا فرض مثال یه صنعت خاصی باشه که این محصول داره استفاده میشه. نه
بله.
همین که کاربرد صنعتی یک محصول، این کاربرد ما به اصطلاح میگیم بین دامنه، نه انتهای زنجیره مصرف، بعد که بین زنجیره مصرف پیدا کنه، ما معمولا تحت عنوان بازاری صنعت نمیشناسیم. حالا چرا مهمه؟ من این مثال بدم تو ذهن شنوندهامون جا بیفته.
بفرمایید.
شما وقتی یه لیوان مثلا فرض مثال شیر رو از داخل یخچال بنده میل میکنید، این رو به عنوان مصرف کننده خریدید، یعنی یک بار این کالا رو شما خریدید که نوش جان کنید، درست؟
خب.
قبل از اینکه شما یه لیوان شیر رو بخرید 4 مرحله یا 5 مرحله حداقل به فروش رسیده، یعنی از موقعی که دامدار این شیر رو تولید کرده تا موقعی که به قول معروف شرکت لبنیاتی خریده آورده بسته‌بندی کرده فروخته به شرکت توزیع اون به دست شما رسونده، این محصول به فروش رفته. و این کالایی که همیشه تو دنیا میگن کالا اگر تو بازاریابی مصرفی یک بار سود برسونه، تو بازاریابی صنعتی حداقل 4 بار میتونه سود برسونه. لذا یه کسب و کاریه که پنهان سودآوره و میزان گردش مالی ترنوورش تقریبا 4 تا 5 برابر کسب و کارهای مصرفیه. از این حیث بسیار بسیار موضوع مهمیه و تفاوت‌های عدیده‌ای داره با بازاریابی کالای مصرفی. شما در بازاریابی کالای مصرفی عموما مصرف کننده متخصص یک کالا نیست، هیجان داره خریدش.
بله.
ظاهر در تصمیم گیریش اثرگذاره. مثلا من از کجا بتونم بفهمم میزان مثلا فرض مثال ویتامین یا پروتئینی که قرار از شیر بگیرم؟ نگاه میکنم بسته‌بندی، نگاه میکنم رنگش، نگاه میکنم تبلیغات، نگاه میکنم انتخاب میکنم. ولی در بازاریابی صنعتی همه موارد تخصصیه، چون مخاطب شما آدم فنیه، یعنی اون شرکت لبنیاتی که میخواد از یک دامدار شیر بخره
هدفمند خرید میکنه،
حتما سوالات فنی میپرسه. پس بازاریابی صنعتی مهمه چون 3-4 بار گردش داره قبل از مصرف، چون عددهای بزرگ اونجا جابجا میشه و مدل بازاریابیش هم متفاوت از بازاریابی مصرفیه. چرا؟ چون توش مشتری آگاهه، یعنی خریدار که خودش صنعت کسب و کاره آگاهه. خریدار کالای فنی، ویژگی فنی کالا براش مهمه، خریدار قیمت براش مهمه. یعنی این تفاوت‌ها باعث شده ما یه موضوع خیلی متفاوت و تخصصی به نام بازاریابی صنعتی رو الزاماً مجبور بشیم بگذاریم کنار بازاریابی مصرفی. این که میگیم باید شنونده یاد بگیره، منظور اون شنونده اینه که خودش مشتریه به کسب و کاری داره. یعنی اگر شما مثال عرض میکنم قراره یک محصول رو در وسط زنجیری کانال توزیع تولید کنید و محصول شما کشاورز، تصور کنید مثلا فرض مثال مثلا تولید کننده مواد اولیه است، محصول شما رو قراره یک کسب و کاری بخره، شما چاره ای ندارید جز این که بازاریابی صنعتی بلد باشید، نه بازاریابی مصرفی. و اینجا میزان احساس پایینه، میزان هیجان پایینه، قدرت منطق بالاست، قیمت اینجا راه بردیه، فاکتورهای انتخاب باید تخصصی باشه، مشتری آگاهه و همین ها دست به دست هم میده برای کسب و کار مدل کسب و کاری بازاریابی تغییر میده. لذا برنامه موضوع شما با این موضوع خوب مواجهه، اینجای اون بزرگوارانی که تو دنیا کسب و کار شد مشتریشون کسب و کار هاست، نه مشتریشون افراد مصرف کننده. یعنی شما همین مثال ساده اون مثلا شرکت به من کشاورزم باید وقت پرتغالی که تولید میکنم و مثلا آقای مینایی میخره که میخواد 1-2 کیلو بخره ببره منزل،
من مصرف کننده میشم.
دقیقاً. گاهی اوقات قراره یه شرکت تولید آمیبه بخره، اینا مدل خریدشون فرق داره، مدل انتخابشون فرق داره، نوع سوالاتشون تو موقع خرید فرق داره، نیاز تبلیغاتیشون فرق داره، نیاز اطلاعاتیشون، قیمتاشون فرق داره. به خاطر همین این برنامه اگر بتونیم دید تو ذهن مصرف کننده ایجاد کنه که بازاری مصرفی و صنعتی متمایزه، به نظرم کار خوش کرده، چون مخاطبمون میره از این به بعد